من تلخ کامی را بخوان خوزا به قوه این علم بردار. بسم الله بسم الله.
این تشییع میلیونی جلوه ای تمام عیار از همدلی و اخوت دو ملت ایران و عراق را نشان داد و فصل جدیدی از بیداری و نقش‌آفرینی برای تغییر معادلات از پیش ساخته مستکبران را رقم زد. دورانهای تسلط جباران و حکام ظالم بر این سرزمین هیچگاه نتوانست گوهر ناب ولایت و محبت به عطرت طیبه را از قلوب مردم بزداید و بعد از زوال حکومت بعثی رویداد عظیم اربعین رخ داد و روز به روز گسترش یافت.
بسیار خوب شنیدیم با هم دیگه و بخش کوتاهی رو به اقتضای حالا فرصت برنامه با هم دیگه شنیدیم. درباره این همراهی مردم عراق هم یه چند دقیقه به نظرم جا داره صحبت بکنیم. آها راستی آیه دکتر، خوب شد حالا این دوتا پیام رو من یه جورایی به هم متصل بکنم. این وحدت که صحبت میشه یه بعد بین المللی هم داره دیگه، درسته؟
دقیقا.
یعنی ما الان چند روز دیگه اربعینه، میخوایم راهی سفر بشیم. الان این که ظرفیت هایی که هست برامون بگید، این وحدته که اونجا هست، استفاده هایی که میشه کرد.
این اساسا اینطور بگم، دشمن یه دکترینی داشت برای خاورمیانه، نقشه‌ای داشت برای خاورمیانه بزرگ، گفت نظم نوین جهانی، زیلش در مورد خاورمیانه جدید صحبت میکرد. این خاورمیانه جدید وقتی از هلال شیعی و خاورمیانه جدید صحبت میکرد، تمرکزش روی کشورهای مسلمان و شیعه بود، خصوصا که یکیش عراق بود، یکیش ایران بود، یکیش لبنان، یکیش این اینا رو وقتی کنار هم میذاره، یعنی در واقع یه عمق راهبردی برای خودش از هزاران کیلومتر اونورتر تعریف میکنه.
بله.
یه سنگر استراتژیک میشن براش. اولا جغرافیای مصرف است، بازار مصرف است، بازار انرژی است، در این حال یک منطقه امنیتی است براش، یعنی پشت اینا قائم میشه و در واقع میخواد یک موقعیت بین المللی برای خودش تثبیت بکنه. حالا در قبال این ماجرا رهبران ما، امامین انقلاب، دوراندیشی کردند و نگاه به ایران رو، نگاه به امنیت ایران رو، نگاه به ایدولوژی ایران رو منطقه‌ای و بین المللی دیدند. ایران رو در چارچوب مرزهای ما خلاصه نکردن. یعنی اصطلاح امروزی که میگن تو دانش بین الملل، میگن که عمق راهبردی.
بله.
داشتن عمق راهبردی یعنی صدای شما در چارچوبهای مرزهای جغرافیایی سیاسی شما تعریف نشه، ده ها کیلومتر ورتر صدای شما شنیده بشه، حرف شما پذیرفته بشه، و نه تنها حرف شما شنفته بشود، بلکه بر اساس اون معادلاتی تنظیم بشه. معادلات جدیدی جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران رقم زد، صدایش در منطقه پیچید.
بله.
عراق، لبنان، حماس، کشورهایی که دور و بر ما هستند، یمن، اینها شدن عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران. این وحدت در قبال اون دکترین بود که دشمن ما تعریف کرده بود. ببین ما الان بخوایم از دارایی‌های استراتژیک خودمون صحبت بکنیم، همین الان علل عرض بخوام صحبت بکنیم، یکیش تنگست، یکیش منطقه است.
بله.
در کنار بحث هسته‌ای و موشکی، ما تنگه و منطقه را داریم که دشمن را در واقع خفه کرده. یعنی دشمن الان دو تا مسئله عمده جدی و دکترینال با ما داره، یک می یا از منطقه بکش بیرون، دومیش یا از تنگه دست بکش.
دقیقا.
ما دقیقا روی این دو تا نقطه قوت و اهرم فشار ایستاده ایم که یک، هم تمامیت ارضی خودمون رو حفظ بکنیم، هم بتونیم عمق راهبردیمون رو تثبیت بکنیم. و اینجا گام‌های تمدنی و ابرقدرت چهارم بودن ما تعریف و تثبیت میشه. یعنی اونایی که دارن خیلی به اشتباه، حالا یا دوچار خطای تحلیلی هستن، خطای محاسباتی هستن، میگن که حالا مثلا ما منطقه و تحلیل، امروز دیدم یکی از همین سیاستمدارانی که حالا قبلا وزیر امور خارجه هم بودن، توی باز یکی از نشریات آمریکایی باز یادداشت نوشتن، مقاله نوشتن که آقا ایران باید خیشتنداری کنه تنگه هرمز. به این اصلا تنگه هرمز معامله بشود، یعنی تمام این جنگی که تا به الان آوردیم جلو، شهدایی که داشتیم، یعنی عملا داریم برمیگردیم به ماجرای نه اسفند و ماقبل نه اسفند، در حالی که شعار ما این بود، دکترین ما این بود، جنگ منطقه‌ای میشود برای بازدارندگی، دو دیگه شرایط به ماقبل نه اسفند باز نخواهد گشت. این نعمت عظیم تنگی هرمز، کما اینکه ما نسبت به منطقه اینقدر تعصب داریم، نسبت به اینه ما همونقدر تعصب داریم و خواهیم داشت. چرا؟ چون اینا عمق راهبردی ما هستن، عامل بازدارندگی هستن، هم در اقتصاد ما این خیلی مهمه، جامعه بداند و باید تشریح بشه که تنگه و منطقه امر موازی اقتصاد، معیشت و زندگی نیست. اتفاقا اگر بخوایم معیشت داشته باشیم، اگر بخوایم آزادی داشته باشیم، اگر بخوایم زندگی داشته باشیم، لازمش اینه که امنیت داشته باشیم. امنیت نقطه شروع اقتصاد درسته، اقتصاد آریه‌ای، اقتصاد در قفس، اقتصاد اجاره‌ای و در سایه جنگ به جایی نمیرسه. اقتصاد در سایه امنیت است. امنیت ما هم باید منطقه‌ای و راهبردی باشه، پایدار باشه، که منطقه مثل لبنان، مثل غزه، مثل حماس و بقیه نه تنها با ما هم سرنوشتن به لحاظ ایدئولوژیک، بلکه اینا اتفاقا عامل بازدارندگی ما هستن در حوزه امنیت، انرژی و اقتصاد، همچنین تنگه هرمز.
دوست دارم یه چند دقیقه راجع به نخبگان صحبت بکنیم، چون پیامی که ما هم آقا داشتند به علمای عراق در پیام اخیرشونم، خب از مردم، نخبگان، فعالان سیاسی اجتماعی همه تشکر کردند در پیام 26 تیر ماهش، از سوی نسبت به مردم عراق، علما، مراجع، نخبگان. این تشکر حضرت آقا به نظرم فقط نباید تو تشکرش بمونیم و تقدیرش، توجه بیشتر میکنه که ای قشر نخبه، ای عالم دینی، ای استاد دانشگاه، ای مرجع تقلید، تو یه رسالتی هم الان به عهده داری، که من اگه بخوام یه مخرج مشترک بگیرم میگم نخبگان. نخبگان فکر میکنی الان توی این برهه حساس اون چیزی که رهبر قایب از نظر ما فعلا توی این شرایط که دسترسی عمومی بهش وجود نداره، مطالبه مشخصش چی میتونه باشه از نخبگان جامعه خودمون و در سطح بین المللیش هم که مشخصه، مثلا در کشور عراق یا علمای نخبگان مسلمان؟
این ما داریم در مورد عرصه های در واقع مقاومت صحبت میکنیم، یعنی ما یه دکترین داریم به مقاومت، این دکترین مقاومت یه عرصه هایی داره، یه عرصهش عرصه ملیه، یه عرصهش عرصه منطقهیه، یه عرصهش عرصه بین المللیه، و اینجا ما یه بازیگرهایی هم داریم. پس یه دکترین داریم، یه عرصه داریم، یه بازیگر داریم، کنشگر داریم، کسی که باید این کار رو فاعل این کار باشه، عامل این کار باشه. اونا کیان؟ در درجه اول روشنفکران، علما و نخبگان هستند. اساسا اینا جایگاهشون چیه؟ جایگاه اینا مردم سازیه، جایگاه اینا آگاهی سازیه، جایگاه اینا ایجاد عقلانیته، جایگاه اینا ایجاد انسجامه. چرا؟ چون ما در یک پارادایم عبور از جنگ کلاسیک به جنگ شناختی قرار داریم. به این وقتی جنگ از حالت نظامی خودش به یک وضعیت خاکستری میرسد، بازیگر نقش اول و تعیین کننده میشه نخبگان. اصطلاحا میگن گذار از وضعیت فولاد به وضعیت فریم. فریم یعنی قاب، یعنی تصویر، یعنی آگاهی، یعنی جایی که عقلانیت حرف اولو میزنه، جایی که مردم باید فکر کنن، همراهی کنن، همفکری کنن، همدلی کنن. دیگه فولادها کار خودشونو کردن، موشکا کار خودشو کرده، در وضعیت خاکستری تعیین کننده مردمن. حالا این مردم چه جوری مهندسی بشود، به معنای راهبری بشود، تعبیر درست‌تر، نخبگان بازیگر شماره یک هستن این وسط، که از این جهت پیامبران وضعیت امروز هستند نخبگان. این طور بگم شاید بهتر و دقیق‌تر باشه.
و الان ما در وضعیت فولاد به فریمیم؟
دقیقا تو همین حالتیم. ما الان در وضعیتی هستیم که فولادها به هم گره خورده، ما کم نیاوردیم که بر وضعیت مساوی یا بهتری مدداد داریم، در وضعیت پیروز هستیم. بنابه عبارتهایی که در وضعیت ژورنال غربی و منطقی وجود داره، حرفهایی هست که دیگه دموکراتهای آمریکا، حتی جمهوری خواهای آمریکا دارن میگن. حالا بماند که اونا شیفت کردن از وضعیت جمهوری خواه به وضعیت انتخاب کاندیدای مستقل، کتمن تو اخبار دیدید. همونها الان میدونن که ما در وضعیت خاکستری تعیین کننده کسی است که جنگ روایت ها را برنده شود.
بسیار خب، سپاس بی‌نهایت از شما حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر محمدلو، کارشناس و تحلیلگر مسائل نظامی، از اینکه با ما بودید سپاسگزارم.
سلامت باشید، ارادتمندیم.
خدا نگهدار شما. خداحافظ. و سپاس بی‌نهایت از شما مردم عزیزی که با ما بودید. پاینده ایران اسلامی، زنده باشید. خدا نگهدار.
نه مرده است و نه خالی است جای خامنه ای، که زنده است همیشه خدای خامنه ای. به زور حق طلبی را نمیتوان خفه کرد، بلندتر شده حالا صدای خامنه ای. به سر تفنگ پدر را دوباره دست گرفت، نشست جای علی مشتبای خامنه ای. نشست جای علی مشتبای خامنه ای. این عزت رو از خدا داری، ما ارث از کرب و بلا داری. این عزت رو از خدا داری، ما ارث از کرب و بلا داری.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، درود بر شما و سپاس از اینکه همراه ما هستید و از همکارانم در برنامه راهبرد در روز دوشنبه 29 تیر 1405، پنجم صفر 1448 در خدمتون هستیم. باز هم ایام ماه صفر و همینطور امروز که میخواییم عزاداری کنیم برای حضرت رقیه سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که در مراسم عزاداریتون ما رو هم یاد کنید و انشاءالله هممون حاجت روا باشیم. عرض ارادت میکنیم با قطع شعری به محضر خانم حضرت رقیه علیها السلام. به دست کوچکش مشکل گشایی میکند هر دم، به خانش جای کودک بعد از این حوریت العظم. شده آینه حجب و حیای زینب کبرا، شده فخر تمام بانوان چون حضرت مریم. کسی از سفرش با دست خالی آمده، هرگز به خانش بیبی مشکل گشا حاتم تر از حاتم. درون روزش والله باید مرد، شوخی نیست تحمل کردن این حجم از آوار غم در غم. جواب گریه هایش را به شکلی داد این دنیا، که کوه استقامت قامتش از داغ او شد خم. چه رازی در میان ذکر نامت هست بی بی جان، که بر چشم جهان با بردن آن می نشیند نم.
انقدر بیتابم که خدا میدونه، انقدر بیتابم که خدا میدونه. آخه مهمون دارم توی این بیرونه، توی این بیرونه. چهرم کم بوده، موام سفیده، بیا که جونم به لب رسیده. خوش اومدی بابا، بابا، بابا. خوش اومدی بابا، خدا میدونه. آخه مهمون دارم توی این بیرونه، توی این بیرونه. بابا به چشمام سوی نمونده، چادر نمیخوام. حالا هزار بار از درد مردم، از شبی که سیلی از زجر خوردم. خوش اومدی بابا.
صلی الله علیک یا بنت الحسین یا حضرت رقیه. قبول باشه انشاءالله عزاداری ها و سوگواری های شما مردم مؤمن به درگاه خداوند مهربان در رسای خانم حضرت رقیه علیها سلام، و باز هم تسلیت ما رو به مناسبت این روز و این ایام بپذیرید. 11:45 هست، دعوت میکنم همراه ما تا لحظات دیگر شنونده برنامه تنین وحی باشید درباره آیات 9-26 سوره مبارکه فاطر. تنین وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه آیات شریفه 9-26 سوره مبارکه فاطر رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور.
و خداوند است که بادها را فرستاد تا ابر را برانگیزاند، از آن را به سوی سرزمینی مرده راندیم و به وسیله آن زمین را بعد از مردنش زنده کردیم. رستاخیز نیز چنین است.
من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.
هر کس خواهان عزت است، پس عزت همه از آن خداست و به هر که بخواهد می‌دهد. تنها سخن و عقیده پاک به سوی او بالا می رود و کار شایسته آن را بالا می برد، و کسانی که برای انجام بدیها نقشه می کشند برایشان عذاب سختی است و نیرنگ آنان است که تباه می شود.
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير.
خداوند شما را در آفرینش نخستین از خاک و سپس از نطفه آفرید، آنگاه شما را زوجهایی قرار داد و هیچ ماده‌ای جز با علم او باردار نمی شود و نمی زاید و هیچ کس عمر طولانی نمی کند یا از عمرش کاسته نمی شود مگر آن که در کتاب علم خدا ثبت گردیده است. قطعا این امر بر خداوند آسان است.
و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تأکلون لحما طریا و تستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
دو دریا یکسان نیستند، این یکی شیرین لطیف و نوشیدنش گواراست و آن یکی شور و تلخ است، ولی شما از هر دو گوشت تازه می خورید و زیور و مروارید بیرون می آورید و می پوشید. کشتی ها را در آن می بینی که امواج را می شکافند تا از فضل او روزی طلبید و شاید شکرگزار باشید.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
شب را در روز فرو می‌برد و روز را در شب، از یکی می‌کاهد و به دیگری می‌افزاید و خورشید و ماه را رام و مسخر نمود، هر یک از آنها برای مدتی معین در حرکتند. این است خداوند پروردگارتان، فرمان روایی ویژه اوست و کسانی که به جای او میخوانید مالک پوست هسته خرمایی هم نیستند.
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
اگر آن بت‌ها را بخوانید دعای شما را نمی‌شنوند و اگر بشنوند پاسخی به شما نمی‌دهند و روز قیامت شرک شما را انکار خواهند کرد و هیچ کس مانند خداوند آگاه تو را از حقیقت کارها با خبر نمی کند.
یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید ای شئ یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز.
ای مردم، شمایید نیازمندان درگاه خداوند و تنها خداوند بی نیاز و ستوده است. اگر بخواهد شما را می برد و آفریده جدیدی می آورد و این کار بر خداوند سخت نیست.
و لا تزر وازره وزر اخرى و ان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير.
و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نکشد و اگر سنگین باری برای حمل بارش حتی از نزدیکان خود دعوتی کند، چیزی از بارش حمل نشود و کسی به او رحم نکند. ای پیامبر، تو تنها کسانی را هشدار می دهی که در نهان از پروردگارشان می ترسند و نماز به پا می دارند و هر کس از گناه پاک شود، پس این پاکی به نفع خود اوست و بازگشت همه تنها به سوی خداوند است.
و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير.
کافر و مؤمن یکسان نیستند، چنان که نابینا و بینا یکسان نیستند و تاریکی و روشنایی نیز یکسان نیستند و سایه و گرمای آفتاب یکسان نیستند و زندگان و مردگان یکسان نیستند. خداوند حق را به هر کس که بخواهد می شنواند و تو نمی توانی به کسانی که در گورها هستند حق را بشنوانی. تو فقط بیم دهنده ای.
انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و این من امت الا خلا فیها نذیر.
یقینا ما تو را به حق نوید بخش و بیم دهنده فرستادیم و هر امتی در گذشته بیم دهنده ای داشته است.
و این یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
و اگر تو را تکذیب می کنند نگران مباش، زیرا بیشک کافرانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران پیشین را تکذیب کردند. پیامبرانشان با معجزه ها و دلایل آشکار و نوشته ها و کتاب روشنگر به سراغشان آمدند، اما آنان ایمان نیاوردند. سپس کسانی را که کفر ورزیدند به بازخواست و مجازات گرفتند. پس بنگر کیفر من چگونه بود؟ گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 9 تا 26 سوره مبارکه فاطر رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی .ir دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زیننا بزینة القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا. وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم
آمين.
ببركة القرآن العظيم
آمين.
وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين
آمين.
اللهم احشرنا يا